جنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزارت اطلاعات جزئیات تازه‌ای درباره کشف یک شبکه تروریستی را اعلام کرد. جورج بوش گفت افزایش تولید نفت عربستان مشکل سوختی آمریکا را حل نمی‌کند. و 100 تماشاگر آسیب دیده پیش از بازی امروز پرسپولیس و سپاهان به بیمارستان منتقل شدند. 28 اردیبهشت 87 17 می 2008 عصر شنبه 6:30 تهران 4 به وقت پراگ اروپای مرکزی که صدای ما را از اون میشنوید. شامگاه خوش. نیوشا بغراتی هستم در استودیو خبر و این مجله شامگاهی ماست. با خبر و فراسوی اون یک ساعت در کنار شما خواهم بود. امیدوارم اول هفته خوبی رو آغاز کرده باشید و اوقات بهتری پیش روتون باشه. گفتیم خبر و مثل همیشه صفحه اول مجله شامگاهی متعلق به آخرین رویدادهای ایران و جهان. امشب در کنار من مریم منظوری همکارم نشسته. خانم منظوری عصر شما هم خوش.
عصر شما بخیر و با سلام به شنوندگان. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه‌ای جزئیات تازه‌ای را درباره کشف و خنثی‌سازی یک شبکه تروریستی که به گفته این وزارتخانه وابسته به آمریکاست را اعلام کرد. در این اطلاعیه که توسط خبرگزاری ایسنا منتشر شده آمده است، این گروه به ابزار و ادوات گوناگون از جمله مواد شیمیایی، مواد منفجره و ماده خطرناک سیانور برای تولید گاز سیانور مجهز بودند. همچنین این گروه مسئول انجام انفجار در حسینیه سیدالشهدای شیراز معرفی شده است. در این حال در این اطلاعیه آمده که این گروه قصد داشت در نمایشگاه کتاب تهران و برخی مراکز علمی، آموزشی و مذهبی نیز انفجارهایی را صورت دهد. بر پایه این گزارش ایسنا، اعضای این شبکه در استانهای فارس، خوزستان، گیلان، آذربایجان غربی و تهران شناسایی و دستگیر شدند. طی این عملیات یکی از اعضای این گروه کشته شده و سایر اعضای آن بازداشت شدند. پیشتر در روز چهارشنبه گذشته غلامحسین محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی آمریکا را حامی اقدامات تروریستی در ایران خوانده بود. دولت آمریکا این اتهامات را تکذیب کرده است. جورج بوش رئیس جمهور آمریکا گفت که از افزایش تولید نفت عربستان راضی است، اما این میزان افزایش تولید برای آمریکا کافی نیست. در این ماه عربستان سعودی تصمیم گرفت تولید نفت را تا 300 هزار بشکه در روز افزایش دهد. جورج بوش که در شهر ساحلی شرم الشیخ مصر به سر می‌برد، در این باره گفت آمریکا باید ظرفیت پالایشگاه‌های خود را بالا برده و تکنولوژی هسته‌ای خود را توسعه دهد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، پیش از آغاز دیدار حساس امروز بین دو تیم پرسپولیس و سپاهان اصفهان در ورزشگاه آزادی تهران، 100 تماشاگر آسیب دیده به بیمارستان منتقل شدند. ایرنا به نقل از مسئول اورژانس تهران اعلام کرده که این افراد به دلیل درگیری میان تماشاگران و ازدحام بیش از حد به بیمارستان انتقال یافتند. گزارش را همچنین از مداوای 200 تماشاگر به صورت سرپایی حکایت دارد. هیئتی از نمایندگان پارلمان آلمان برای گفتگو با مقامات جمهوری اسلامی ایران به تهران سفر می‌کند. به گزارش خبرگزاری‌ها در ایران، سفر سه‌روزه این هیئت پارلمانی آلمان فردا یکشنبه انجام می‌گیرد. وزارت دفاع عراق امروز اعلام کرد بیش از 1000 نفر در 4 روز گذشته و در تازه‌ترین موج دستگیری‌های شبه نظامیان القاعده در شهر موسل در شمال عراق دستگیر شدند. ژنرال محمد العسکری سخنگوی وزارت دفاع عراق در این باره گفت پیش از این نیروهای عراقی بیش از 500 نفر را در این رابطه دستگیر کرده بودند.
آخرین خبرها بود. مریم منظوری متشکرم. پیش رو از لابلای صفحات این مجله.
بچه گرسنه بعد سرش نمیشه. معیشت زندگی حق مسلم ماست. کارگر هفته پیم گرسنه.
گرانی، فقر، عدم دریافت دستمزد و اعتصاب، کارگران هفت تپه و ادامه کشمکش ها. شنیده هایی از مرگ یک زندانی سیاسی در بیمارستان.
متاسفانه اداره اطلاعات مهاباد بعد از 48 ساعت با اجبار ایشون رو از بیمارستان ارومیه ترخیص میکنند.
کاوه عزیزپور که بود؟ چگونه درگذشت؟ تردیدها و پرسش ها. آن سوی زمین سانحه‌ای طبیعی باردار فاجعه‌ای بزرگتر. قحطی و وحشت در میانمار 130 هزار کشته. اینها بیشتر. بالاخره جام خلیج فارس فقط برای یک تیم. روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بمانید، خواهید شنید. هشتاد و یک کشته و یک هفته این سوتر بعد از درگیری‌های خونین که بیروت و بعضی از نقاط لبنان رو در آتش خودش سوزوند، تلاش‌های جهانی و منطقه‌ای برای حل و فصل موضوع ادامه داره. نشست رهبران گروه‌های سیاسی موافق و مخالف دولت لبنان امروز شنبه در دوحه پایتخت قطر با همین هدف ادامه پیدا کرد. رهبران گروه‌های درگیر در صحنه سیاسی لبنان توافق کردند 4 کمیته کاری ایجاد کنند تا درباره تغییر قانون انتخابات در این کشور و تعیین رئیس جمهوری تازه به گفتگوها ادامه بدن. ژان خاکزاد و جزئیات بیشتر.
رهبران جناح‌های سیاسی لبنان که در دوحه پایتخت قطر برای کاهش از تنش‌های سیاسی در این کشور گرد هم آمدند، روز شنبه پس از 90 دقیقه گفتگو از سالن کنفرانس خارج شدند. به گزارش خبرگزاری رویتر، رهبران گروه‌های مخالف و موافق دولت لبنان روز شنبه توافق کردند 4 کمیته کاری ایجاد کنند تا درباره تغییر قانون انتخابات در لبنان و حل اختلاف نظرها برای تعیین رئیس جمهوری تازه این کشور گفتگوها را ادامه دهند. فواد سینیوره نخست وزیر لبنان در گفتگو با رادیوی صدای لبنان گفت در نشست دوحه تمایل شرکت کنندگان به رسیدن به یک تفاهم را احساس کرده است، تفاهمی که میتواند به بحران این کشور پایان دهد. نخست وزیر لبنان گفت تلاش خواهیم کرد غیر ممکن را ممکن سازیم تا به تنش ها پایان دهیم، خصوصا تنش هایی که طی 2 هفته گذشته در لبنان شاهدان بودیم. به گزارش خبرگزاری رویتر، گروه های موافق و مخالف دولت لبنان بعد از ظهر شنبه به گفتگو ادامه خواهند داد تا راه حلی نهایی برای بحرانی که بر سر تعیین رئیس جمهوری تازه در این کشور از 18 ماه گذشته آغاز شده پیدا کنند. با این حال خبرگزاری رویتر به نقل از دیپلمات‌های عرب در قطر که میانجیگری میان گروه‌های رقیب در لبنان را بر عهده دارند میگوید رسیدن به تفاهمی در نشست دوحه چندان ساده نیست و نیاز به همکاری و اعتماد گروه‌های درگیر در صحنه سیاسی لبنان دارد. به گفته یک دیپلمات لبنانی رسیدن به توافق نهایی میان گروه‌های سیاسی رقیب در لبنان بسیار مشکل خواهد بود. در یک هفته درگیری میان شبه نظامیان وابسته به حزب الله لبنان با گروه‌های رقیب در شهر بیروت و طرابلس لبنان دست کم 81 تن کشته شدند.
لبنان و تلاش برای خاموش نگه داشتن یک آتش. شنونده گزارش همکارم ژان خاکزاد بودید.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
خب مسئله اقتصادی ایران الان مدت های زیادیه که تقریبا صحبت اصلی کوچه و خیابون ها هستش و بسیاری از اسمس ها پیام های تلفنی که ما میگیریم به همین قضیه اختصاص داره. در مورد همین مسائل اقتصادی بود که کارگره اعتصابی شرکت نیشکر هفت تپه ماها با اعتراض و تجمعهای اعتراض‌آمیز خودشون در کانون خبرهای داخلی قرار گرفتن. فعالای کارگری در استان خوزستان میگن شماری از کارگرهای اعتصابی شرکت نیشکر هفت تپه امروز همراه با خانواده های خودشون در مقابل فرمانداری شوش تحصن کردند و خواستار تحقق مطالبات صنفی خودشون شدند. بهروز کارونی و جزئیات بیشتر.
کارگرانی که در حرکت اعتراضی امروز اعتصابیون شرکت نیشکر هفت تپه و خانواده‌هایشان حضور داشتند گفتند کارگران ابتدا در مقابل فرمانداری شوش تجمع کردند تا پاسخ مسئولان به خواسته‌های صنفیشان را بشنوند. به گفته کارگران نارضایتی تجمع کنندگان از بی‌توجهی مسئولان به مشکلاتشان باعث حرکت آنان به سوی مرکز شهر شوش شد تا مردم را در جریان وضعیت خود قرار دهند. کارگران و خانواده‌هایشان شعارهایی نیز سر می‌دادند. کوروش یکی از کارگران اعتصابی شرکت نیشکر هفت تپه:
بچه گرسنه بعد سرش نمیشه. معیشت زندگی حق مسلم ماست. کارگر هفت تپه این گرسنه 3 ماه از حقوق نگرفته‌ایم. مسئولین بی‌لیاقت.
کارگران و خانواده‌هایشان در ادامه مسیر خود به سوی مرکز شهر با ماموران نیروی انتظامی مواجه شدند که به گفته کارگران با باتوم و گاز اشکاور به آنان حمله کردند و کوشیدند تا آنان را متفرق کنند. یک کارگر شرکت نیشکر هفت تپه اشاره می‌کند که پرتاب گاز اشکاور موجب بروز مشکلاتی برای جمعیت شد.
نیروی انتظامی متأسفانه از گاز اشکاور استفاده کرد و یکی از کارکنان شرکتی که قبلا تو جنگ هم شیمیا شده بود به شدت مشکل براش وجود اومد و ازا مشکل در بیمارستان. هر کس هم دوربینی داشت داشت فیلم تهیه میکرد، متاسفانه موبایلاشون رو گرفتن. بعد جلو هم خانوما بودن و خانوما با هم اذیت شدن این مدره. متاسفانه بیشتر خانوما تحت تاثیر این آدم قرار گرفتن که نزد تنفسی مشکل داشت وجود اومد.
اعتصاب کنونی کارگران نیشکر هفت تپه سومین اعتصاب آنان در سال جاری به حساب می آید. کارگران این واحد تولیدی در سال گذشته بارها در اعتراض به وضعیت زندگی خود و پرداخت نشدن حقوقشان دست به اعتصاب زدند. کوروش کارگر اعتصابی شرکت نیشکر هفت تپه از مشکلات کارگران این واحد تولیدی می گوید.
کارگری که 3 ماه حقوق نگرفته. کارگری که 3 ماه شرمنده زن بچه شده. کارگری که با خون دل زحمت می کشه و الان بایستی به انتظار این بمونه که ببینم بعد از 3 ماه آیا کسی هست که جوابش بده یا نه. در سالی که سال شکوفایی و نوآوری، سال بدبختی کارگراست.
دیگه مردم گرفتن پریانون وضعیت بشه که از تهیه نون از نونوایی هم خدا گواه. ما الان در مزیقه هستیم و بعضی از کارکنان خدا رو گواه میگیرم به جان بچه هم الان میگن از یه نونوایی هم برن. نون خالی که بخن بخورن. من چیزی الان صحبت میکرد که این چیزی از نون یک ماست که داره برد نون سبزی میخوره و به خانم شرکتش میگه که من دارم رژیم میگیرم در حالی که پول خوردن نداره و
در همین حال در کنار درخواست برای دریافت حقوق معوقه، کارگران خواستار برخورد با مافیای شکر هستند که این صنعت را در ایران به رکود و نابودی کشانده است. یکی از کارگران اعتصابی نیشکر هفت تپه:
مشکل شرکت، وضعیت شرکت مملکت و وضعیت شکر در دست مافیاست و بانهای مافیایی هم متاسفانه آغازلاده هستند و تفصیلات زیادی بر مسئولینه که تو وضعیت شکر دخیل هستند را هم وزیر کشاورزی، متاسفانه وزیر کشاورزی هم به هیچ عنوان پاسخگو مطرح نیست و ما در بلاتکلیفی دچار میکنیم.
این موضوع تنها از سوی کارگران مطرح نشده است. انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر چند روز پیش با انتشار نامه‌ای خواستار تشکیل کمیته بحران در خصوص پیامدهای واردات شکر به ایران شد. در این میان آیا برخورد شدید نیروی انتظامی که امروز و پنجشنبه گذشته علیه کارگران و خانواده هایشان به اجرا درآمد میتواند مانع پیگیری آنان برای تحقق خواسته های صنفیشان شود؟ کوروش پاسخ منفی میدهد.
اینجور نمیمونه. به حق به حقدار میرسه و کارگر به حقی که داره میرسه و بعد اینه که امام علی را گفته حق گرفتنی و ندادنی و کارگر هم به این نتیجه رسیده که باید حقشو بگیره.
از سوی دیگر برخی از فعالان کارگری برخورد روزهای اخیر علیه کارگران هفت تپه را تلاش جمهوری اسلامی برای خاموش کردن حرکت اعتراضی روزافزون کارگران در ایران می دانند. مهدی کوستانی نژاد مسئول آسیا و خاورمیانه کنگره کار کانادا از جمله این فعالان است که در این حال برخورد نیروی انتظامی را نمونه کوچکتری از رویداد قنبار خاتون آباد شهر بابک در سال 1382 می داند.
اینو برخورد نشون از این میده که وضعیت اقتصادی کارگران در ایران و به خصوص در خوزستان در شرایطی که هر روز کارگرها تو یکی از بخش‌ها به خاطر عدم پرداخت حقوق، به خاطر نبودن امنیت شغلی، به خاطر نبودن دورنمای زندگی، به خاطر وضعیت بسیار اسفبار خود زندگی تو خیابون میاد.
برخوردهای انتظامی، امنیتی و قضایی با کارگران و فعالان کارگری اعتراضهای جهانی را به دنبال داشته است. آقای کوهستانی نژاد بر این باور است که جمهوری اسلامی باید در انتظار واکنش جدی اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری باشد.
همونطوری که در سال 1382 زمانی که کارگران شهر بابک و با اون وضعیت با کشتار و زندان و دستگیری و سرکوب روبرو کرد که نهادهای بین‌المللی نه تنها سکوت نکردن بلکه هنوز هم پرونده خود شهر بابک بازه.
آخرین گزارش ها در این زمینه حکایت از آن دارد که اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری از سازمان بین‌المللی کار آیلو خواهند خواست تا در نشست ماه جاری خود در ژنو جمهوری اسلامی را در مورد برخورد با کارگران بازخواست کند.
هفت‌تپه ادامه یک روند اعتراضی. گزارش از همکارم بهروز کارونی بود. اعتراضی که دلیل اصلیش در واقع وضعیت اقتصادی ایرانه. پیش از پخش همین گزارش گفتم که پیام‌های زیادی به طور روزانه رادیو فردا دریافت می‌کنه در مورد مسائل اقتصادی و مشکلات اقتصادی. شنونده‌های زیادی هستن که با تلفن پیامگیر ما تماس میگیرم و در این مورد برای ما پیغام میگذارن. از همینجا از شما دعوت میکنم به یکی از همین پیام ها گوش بدیم.
آقای رئیس جمهور به جای انداختن تحصیلات به گردن این و اون و مثلا تورم جهانی، صادقانه بهتره به مردم بگه الان که به خاطر قیمت نفت ایران پول دارتر از همیشه است، چرا زندگی برای مردم اینقدر سخت شده؟ مرتاد از ایران.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 20402-21-12-41-13.
خب یک بار دیگه تکرار میکنم اگر وقت نکردید که یادداشت بکنید 00420221-12-41-13 شماره یه که میتونید در 24 ساعت شبان روز باهاش تماس بگیرید و نظر خودتون رو در مورد مسائل روز ایران و جهان با ما در میون بگذارید. راه دیگه‌ای که میتونید با ما تماس بگیرید و بقیه رو از نظر خودتون آگاه بکنید نوشتن و فرستادن پیامک یا همون اسمس به رادیو فرداست. در مورد همین مسائل اقتصادی ما اسمس های خیلی زیادی رو دریافت میکنیم. به عنوان مثال از جم یکی از شنوندگان رادیو فردا نوشته به خدا قسم گرانی و بی‌عدالتی و فساد در ایران بیداد کرده، به کی شکایت کنم؟ شنونده دیگه‌ای برای ما پیامک فرستاده که احمدی نژاد مدت هاست در رویا به سر میبرد، باید با شوکی او را بیدار کرد وگرنه ملت از فقر نابود میشوند. مسئله دیگه ای که خیلی از شنوندگان ما البته در موردش برای ما اس ام اس می نویسن، رابطه ایران با آمریکا و اساسا مسائل بین المللی و درگیری های سیاسی منطقه ای و فرامنطقه ای. به عنوان مثال یکی از شنونده ها برای ما پیامکی نوشته و نوشته که سلام، هر دولتی از کشورهای اسلامی که با آمریکا همکاری کند علیه کشور ایران خیانت به ملت اسلام کرده. این رو شنونده‌ای به اسم ملازهی اگر درست خونده باشم از دوحه برای ما فرستاده. یکی دیگه از شنونده‌ها نوشته خودتون رو کشتید با این اخبار جورج بوش، ما هر مشکلی داشته باشیم به اجانب ربطی نداره. شنونده‌ای هم در مورد گزارش‌های رادیو فردا اظهار نظر کرده و برامون نوشته که با سلام، برنامه شما واقعا بدون سانسوره و بعضی‌ها تحمل رسانه آزاد رو ندارن. باز هم در مورد آمریکا شنونده دیگه‌ای که گویا طرفدار سناتور باراک اوباما، کاندیدای حزب دموکرات در یکی از دو کاندیدای حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری پیش روی آمریکاست، نوشته که با آرزوی موفقیت برای آقای سناتور باراک اوباما، امیدوارم مردم آمریکا او را مد نظر قرار دهند تا مسئله خاورمیانه و مسئله هسته‌ای ایران برطرف شود و تروریسم را ریشه‌کن کند. امیر این رو نوشته از زرین دشت. شما هم میتونید برای ما اس ام اس بزنید. شماره پیامک گیر رادیو فردا هستش 00420753 55 55 55. کاوه عزیزپور زندانی سیاسی کرد درگذشت. این عنوان خبریه که از روز جمعه توی شماری از وبسایت‌های خبری فارسی خارج از ایران منتشر شده. در این خبر علت مرگ سکته مغزی اعلام شده و دلیل این سکته تحمل شکنجه در زندان. صحت و سقم هیچ کدوم از این خبرها البته برای رادیو فردا مسجل نیست، اما حساسیت احتمال مرگ یک زندانی سیاسی به خاطر اونچه که شکنجه خونده شده در صورت صحت البته ما رو برون داشت تا با منبع اصلی انتشار این خبر به گفتگو بشینیم. آسو ساله، روزنامه نگار کرد مقیم سوئد، کسیه که این خبر رو، خبر مربوط به مرگ کاوه عزیزپور رو، پخش کرده. کاوه عزیزپور کی بود؟ در چه حوزه‌ای فعالیت می‌کرد؟ چرا خبر مربوط به مرگ او پخش نشد؟ همه تردیدها و پرسش‌های دیگه. آسو ساله.
آقای کاوه عزیزپور یک شهروند ساکن شهر مهاباد بودن در استان آذربایجان غربی. ایشون یک سال و اندی پیش به اتهام ارتباط با یکی از احزاب اپوزیسیون ایران، یکی از احزاب کردی، بازداشت میشه و به مدت 3 سال حکم میخورن، حکم حبس تعزیری. بعد از اینکه ایشون از بازداشتگاه اداره اطلاعات به زندان مرکزی مهاباد منتقل میشن، یک سکته میکنن، سکته مغزی، و به بیمارستان ارومیه منتقل میشن. در بیمارستان ارومیه به حالت کما میرن. پزشک معالج ایشون اخطار میکنه که ایشون حداقل مدت 60 روز رو باید در استراحت کامل به سر ببرن. ولی متاسفانه اداره اطلاعات مهاباد بعد از 48 ساعت با اجبار ایشون رو از بیمارستان ارومیه ترخیص میکنن و دوباره به زندان مهاباد منتقل میکنن. متاسفانه دوباره بعد از اینکه ایشون منتقل میشن دوباره به حالت کما میرن و بعد از اینکه به بیمارستان ارومیه باز هم دوباره منتقل میشن، متاسفانه از حالت کما خارج نشده و روز جمعه صبح متاسفانه ایشون دار فانی رو ودا میکنن.
آقای صالح، شما اشاره کردید که آقای کاوه عزیزپور با گروهی ارتباط داشته، گروه کرد. میخواستم ازتون بپرسم که با چه گروهی به اتهام ارتباط باشه و به جرم ارتباط باشه گروهی ایشون روانه زندان شدن اساسا؟
خب این اتهام کلی هست که دادگستری ایران به بعضی از فعالین سیاسی کرد میزنه و در اتهام مشخص نیست.
خب جناب صالح، میشه بفرمایید که دلیل به اغما رفتن آقای کاوه عزیزپور چی بوده؟
طبق چیزی که عنوان شده، گویا ایشون تحت شکنجه های شدید روحی و جسمی قرار گرفتن.
آقای صالح، چون به شکنجه اشاره کردید به عنوان دلیل به اغما رفتن آقای کاوه عزیزپور، میخواستم ازتون بپرسم که از چه منبعی شما مطلع شدید در این مورد که ایشون تحت شکنجه قرار داشتن؟
مدتی که ایشون در زندان مهاباد بودن، کسانی بودن در مهاباد که بازداشت بودن اون موقع و الان آزاد هستن و از طریق ارتباط با این افراد ما فهمیدیم و از طرف دیگه ما با خانواده ایشون، بعضی از سازمان‌های حقوق بشری، البته منظورم این که با خانواده ایشون در ارتباط بودن و بعد قبل از مرگ ایشون صحبت کردن خانواده ایشون، مخصوصا برادر ایشون آقای اسعد عزیزپور، ولی متاسفانه بعد از مرگ ایشون حتی خانواده ایشون هم جرأت صحبت با رسانه ها رو پیدا نکردن.
خب من همین رو می‌خواستم بپرسم، چطور شده که اساساً این قضیه هیچ بازتابی پیدا نکرده توی هیچ کدوم از رسانه های داخلی یا خارج از کشور؟ شما موارد مشابهی که وجود داشته قبلا در مورد مثلا خانم زهرا کاظمی یا آقای اکبر محمدی پوشش خبری خیلی وسیعی پیدا کرد، چه داخل چه خارج از کشور، حالا چطوره که این هیچ پوشش خبری پیدا نکرده؟
خب این شاید نوع اتهام ایشون بسیاری داره، شاید اتهامی که بهشون خوردن اتهام ارتباط با یکی از احزاب کردی بوده در راستای خط فکری رسانه‌هایی که در خارج و حتی در داخل ایران وجود دارن نیست.
آقای صالح، وکیل این پرونده رو شما می‌دونید که کی هستش؟
نه خیر، متأسفانه فعلا پرونده ایشون وکیل رو پیدا نکرده.
شما می‌دونید که خانواده آقای عزیزپور در صدد هستن یا قصد دارن که اساساً اقدامی انجام بدن یا اعتراضی بکنن یا به جای مراجعه بکنن در مورد این قضیه؟
خانواده های عزیزپور در مصاحبه‌ای که قبل از مرگ ایشون انجام دادن و بسیار از سرنوشت پسر خودشون احساس خطر کرده بودن. متاسفانه
الان چی؟ الان هیچ اقدامی در دست اجرا ندارن یا نمیخوام به جای اعتراض بکنم؟
خب احتمالش هست، نهادهای حقوق بشری که در داخل وجود دارن طبق خبری که به من رسیده دارن ارتباط میگیرن با خانواده ایشون، ولی متاسفانه خانواده ایشون که یک چند تماس تلفنی که با خانواده ایشون داشتیم نمیتونن از تلفن صحبت بکنن و دلیل این رو نمیگن که چرا نمیتونن در تلفن صحبت بکنن، ولی میگن ما حضوری میتونیم صحبت بکنیم و الان فعلا ارتباط حضوری با خانواده ایشون پیدا نکردیم.
انتشار خبر مرگ یک فعال سیاسی، صدای آسو صالح رو میشنیدید، خبرنگار مستقل در سوئد. منبع انتشار این خبر در وبسایت های اینترنتی فارسی زبان، تکرار میکنم که صحت و سقم این خبر هنوز برای رادیو فردا روشن نیست.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
طوفان نرگس در میانمار و بیش از 130 هزار کشته. سانحه طبیعی که کم کم داره به فاجعه‌ای بزرگتر تبدیل میشه. شمار آماری که از طوفان میانمار، در واقع قربانی طوفان میانمار شدند، روز به روز در حال بالا رفتنه. بعد از طوفانی که در روزهای 13 و 14 اردیبهشت ماه جاری روی داد، شمار زیادی در برمه یا همون میانمار کشته و مفقود شدند. اما مسئله‌ای که به بالا رفتن آمار قربانیان کمک بسیار شایانی کرده، جلوگیری دولت نظامی میانمار از ورود امدادگران خارجی به این کشوره. جزئیات بیشتر با همکارم امیر زمانی فر.
تازه ترین خبرها از طوفان نرگس در میانمار، 133 هزار کشته. رقمی که نشان می‌دهد این طوفان یکی از مرگبارترین بلایای طبیعی در آسیا بوده است. پیش از این در دو حادثه مشابه در سالهای دهه 70 میلادی در کشور همسایه میانمار، بنگلادش، چون این طوفانی جان 500 هزار تن را گرفته بود. طوفان دیگری در سال 91 باز هم در بنگلادش بیش از 40 هزار کشته بر جای گذاشته بود. در نزدیکی شهر کونیانگون در میانمار، ردیف مردان و زنان و کودکانی دیده می شوند که تا کیلومترها روی زمین دراز کشیدند و در میان گل و لای و باران از رهگذران و یا وسایل نقلیه در حال عبور تقاضای غذا و لباس می کنند. حکومت نظامی میانمار همچنان از پذیرش امدادگران خارجی سر باز می زند. بیش از 2.5 میلیون تن در دلتای ایراوادی، منطقه طوفان زده میانمار، با مرگ دست و پنجه نرم می کنند. رسانه‌های دولتی شمار کشته شدگان را 78 هزار تن و مفقودین را 56 هزار تن عنوان می کنند. مقامات بریتانیایی و امدادگران اما می گویند شمار کشته شدگان ممکن است تا 200 هزار تن هم برسد. مردم میانمار چه می گویند؟ یکی از زنان آواره در جریان طوفان نرگس در گفتگو با یک شبکه خبری موسوم به صدای دموکراتیک میانمار، شبکه مخالف حکومت، چنین می گوید.
بعضی زخمی شدند ولی دولت هیچ کمکی نمی کنه. در عوض الان از ما خواستن که از این چادرها بیرون بریم و برگردیم به روستاهامون. آخه ما که جایی برای زندگی کردن نداریم.
رژیم نظامی حاکم بر میانمار که 46 سال از حاکم این کشور است، از بیم آنکه مبادا ورود امدادگران و رسانه‌های خارجی باعث تضعیف وجهه این حکومت شود، از ورود آنها جلوگیری می‌کند. مقام‌های دولت میانمار اعلام کردند که تمامی کمک‌های بین‌المللی باید به دولت میانمار تحویل داده شود تا مقام‌ها خود آنها را میان آسیب دیدگان توزیع کنند. پول کاوثرن، سرپرست سازمان پزشکان بدون مرز، می‌گوید:
مقام های محلی در منطقه از حضور آژانس های امدادی و ماموران امدادی که آزادانه در منطقه رفت آمد می کنند چندان خوشحال نیستند. این مسئله رفت آمد نیروهای ما را برای انجام کمک های امدادی و امدادرسانی به افراد و مناطق آسیب دیده دشوار می کند.
دولت میانمار امروز شنبه شماری از دیپلمات ها را برای بازدید از مناطق آسیب دیده به منطقه برده است. سفری که سفیر دولت آمریکا از حضور در آن خودداری کرد و آن را صرفاً یک نمایش نامید. یک کشتی فرانسوی که عامل کمک‌های امدادی به آسیب دیدگان است، همچنان در انتظار دریافت مجوز برای تخلیه مواد امدادی است. در همین حال، ژان موریس ریپر، نماینده فرانسه در سازمان ملل، جلوگیری از ارسال کمک به آسیب دیدگان را جنایت علیه بشریت خواند. در میان این همه خبر ناگوار، بهترین خبر شاید گزارش سازمان جهانی هواشناسی باشد که اعلام کرده است هیچ نشانه ای از بروز یک طوفان دیگر در میانمار نیست. پیشتر سازمان ملل پیش بینی کرده بود که امکان وقوع یک طوفان دیگر در منطقه دور از انتظار نخواهد بود.
برما و یک فاجعه. شنونده گزارش همکارم امیر زمانی فر بودید. لازم اینجاش توی یادآوری بکنم که بالا رفتن آمار قربانیان در برمه به خاطر قحطی و جلوگیری از ورود امدادگرها ابعاد بزرگ این فاجعه حتی بعضی از سیاستمدارها رو مثل وزیر خارجه فرانسه بر اون داشته که پیشنهاد کنند به برمه حمله نظامی بشه، دولت میانمار رو سرنگون کنند تا اجازه پیدا بکنن که امدادگرها بتونن وارد این کشور بشن و به مردم کمک بکنن. البته مسئله‌ای که به مباحث خیلی داغی دامن زده در رادیو تلویزیون‌های خارجی اروپایی آمریکایی.
صدای رادیو فردا را می توانید به وقت ایران روی این طول موج‌های کوتاه بشنوید.
از ساعت 20 و 30 دقیقه تا نیمه شب 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز. و اما بعد از هفته‌ها انتظار، جام فقط برای یک تیم، برای قرمزها. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس دقایقی پیش با برگزاری یک دیدار حساس در ورزشگاه 100 هزار نفری آزادی پایان یافت و تیم پرسپولیس به مقام قهرمانی رسید. هم اکنون همکارم حبیب روشنزاده، مفسر ورزشی رادیو فردا، در کنار من در استودیو خبر نشسته. آقای روشنزاده، با سلام مجدد به شما و عصر بخیر. بازی سرنوشت ساز پرسپولیس سپاهان را اساساً شما چطور دیدید؟
با سلام به شما و شنوندگان عزیز و ارجمند. بازی سرنوشت‌ساز و حساس از اسمش پیداست که نمیتونه همیشه زیبا باشه به خاطر حساسیتی که داره و فشاری که روی هر دو تیم هست، ولی خوشبختانه این بازی نیمه اولش بسیار دلچسب بود و هر دو تیم بازی خوبی از خودشون نشون دادن و به قول فیفا فیر پلی بود. اما در نیمه دوم بازی یک طرفه بود، شاید به خاطر ضعف تیم سپاهان و حملات مداوم پرسپولیس این بازی یک طرفه شد و سپاهان به اون چیزی که در اختیار داشت نرسید و از دست داد اون رو، مقام قهرمانی رو، چون اگر مساوی میشد پرسپولیس مقام قهرمانی رو کسب میکرد و سپاهان قهرمان میشد و پرسپولیس در دقیقه 90 به اضافه 6 یعنی در وقت‌های اضافی موفق شد به وسیله سپهر ایدری گل پیروزی رو بزنه و بعد از مدت‌ها به مقام قهرمانی برسه در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران و به عنوان نماینده ایران در جام باشگاه‌های آسیا شرکت بکنه.
متشکرم حبیب روشنزاده و تفسیرش و نگاهش به بازی سرنوشت ساز امروز.
این رادیو فرداست
و سپاسگزاریم که ما رو انتخاب میکنید. ساعت 19 در تهران، 16:30 به وقت پراگ اروپای مرکزی که ما هستید. یک بار دیگه سلام میکنم به شمایی که در نیم ساعت گذشته با ما بودید. اگر الان به ما پیوستید، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و مریم منظوری در کنار منه با نگاهی به آخرین خبرها.
با سلام دوباره. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه جزئیات تازه‌ای را درباره کشف و خنثی‌سازی یک شبکه تروریستی که به گفته وزارتخانه وابسته به آمریکاست را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، پیش از آغاز دیدار حساس امروز بین دو تیم پرسپولیس و سپاهان اصفهان در ورزشگاه آزادی تهران، 100 تماشاگر آسیب دیده به بیمارستان منتقل شدند. هیئتی از نمایندگان پارلمان آلمان برای گفتگو با مقامات جمهوری اسلامی ایران به تهران سفر می‌کند. به گزارش خبرگزاری‌ها در ایران، سفر 3 روزه این هیئت پارلمانی آلمان فردا یکشنبه انجام می‌گیرد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا گفت که از افزایش تولید نفت عربستان سعودی راضی است، اما این میزان افزایش تولید برای آمریکا کافی نیست. در این ماه عربستان سعودی تصمیم گرفت تولید نفت خود را تا 300,000 بشکه در روز افزایش دهد. وزارت دفاع عراق امروز اعلام کرد بیش از 1,000 نفر در 4 روز گذشته و در تازه‌ترین موج دستگیری‌های شبه نظامیان القاعده در شهر موسل در شمال عراق دستگیر شدند. و خبر دیگر این که دولت کانادا با ابراز نگرانی از دستگیری 6 بهائی در ایران خواستار آزادی آنان شد. آقای بغراتی.
خب نگاه کوتاه مریم منظوری بود به آخرین سرخط آخرین خبرها در واقع، و تا اینجا از دنیای خبر دور نشدیم بار دیگه برگردیم به جهان ورزش، نگاهی کوتاه باز هم به دنیای ورزش با فریبرز غریب این بار.
دنیای ورزش.
حمید سوریان قهرمان کشتی فرنگی ایران و جهان دیشب به عنوان برترین ورزشکار ایران در سال 1386 خورشیدی انتخاب شد. سوریان برنده 3 مدال طلای رقابت‌های کشتی جهانی است. در مراسم انتخاب بهترین‌های ورزش ایران که شب گذشته در سالن همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما در تهران برگزار شد، همچنین علی دایی سرمربی تیم ملی فوتبال، رضا سیمخا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی، غفور کامروا مربی تیم بسکتبال با ویلچر و مصطفی کارخانه سرمربی تیم والیبال ایران به عنوان برترین مربیان سال انتخاب شدند. فصل جاری رقابت‌های فوتبال بوندسلیگای 1 آلمان امشب با برگزاری 9 مسابقه به طور همزمان به پایان می‌رسد. در این بازی‌ها بایر مونیخ 2 هفته پیش به عنوان قهرمانی زود هنگام دست یافت. طبق برنامه امشب یه چند دیدار حساس در بالا و پایین جدول، نورنبرگ با شالکه، وردر برمن با بایر لورکوزن و آرمینیا بیلفلد با اشتوتگارت از دقایقی پیش به مسافه یکدیگر رفته‌اند. در فوتبال اسپانیا و ایتالیا هم امشب مسابقات هفته پایانی آغاز می‌شود. در لالیگای اسپانیا که تیم رئال مادرید به عنوان قهرمانی زودهنگام دست یافته، امشب هفته 38 با برگزاری 1 مسابقه آغاز می شود که طی آن تیم بارسلونا برای باقی ماندن در مکان سوم جدول به دیدار تیم سقوط کرده رئال مورسیا می رود. در سری آ ایتالیا هم امشب 1 بازی از هفته 38 در برنامه است، تیم یوونتوس به مساف جنوا می رود. فردا شب هم طی 2 دیدار حساس که سرنوشت قهرمانی را روشن می کند، اینتر میلان با پارما و آسرون با کاتانیا به مساف یکدیگر خواهند رفت. و سرانجام در فوتبال انگلیس امشب فینال مسابقات جام اتحادیه باشگاه‌ها یا FA کاپ در برنامه است که طی آن 2 تیم نچندان مشهور کاردیف سیتی و پورتسموث در ورزشگاه ویمبلی شهر لندن به مساف یکدیگر می‌روند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب برنامه‌های ثابت تازه‌ای رو برای شما در نظر گرفتیم. البته بعضی از اونها دیگه تازه به حساب نمیان، چند هفته یکی از شروعشون می‌گذره. اما روزهای شنبه طبق معمول 1-2 هفته اخیر مختص خبرهای اقتصادی و مجله اقتصادی ما. همینجا من باید اشاره بکنم که آخرین خبرهای اقتصادی رو و تحلیل‌های اقتصادی رادیو فردا رو میتونید روی وبسایت رادیو فردا هم بخونید. radiofarda.com آدرس ماست و اگر در ایران هستید برای گذشتن از سد فیلترینگ اینترنت با مشکلی مواجه هستید muradbeigi.com بدون سه تا دبلیو muradbeigi.com ابزاری که شما رو مستقیما به صفحه اصلی radiofarda.com هدایت میکنه. و در اینجا فریدون زرنگار و مجله اقتصادی.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شما شنوندگان گرامی، به مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. من فریدون زرنگار هستم و در مجله اقتصادی این هفته با شما نگاهی خواهیم داشت به گزینه ای از رویدادهای مهم اقتصادی هفته. از جمله نگاهی میکنیم به رویدادهای بورس تهران در هفته ای که پشت سر میگذاریم، تعیین نرخ بهره بانکی، بحث تورم و وعده‌های رئیس جمهوری برای ارائه یک برنامه اقتصادی در تیر ماه آینده، کنار کشیدن شرکت‌های نفتی جهانی از سرمایه‌گذاری در ایران، بازرگانی خارجی ایالات متحده آمریکا و دیگر خبرهای جالب و شنیدنی از دنیای اقتصاد. اما پیش از پرداختن به این مطالب و گفتگو با چند کارشناس اقتصادی، سراغ بورس تهران می‌رویم. و در تهران از آقای دکتر علیرضا احمدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، خواهش میکنم که خبرهای داغ بورس تهران رو در هفته‌ای که گذشت برای ما و شما مطرح کنن. آقای احمدی، روزتان بخیر در تهران.
روز شما و تمام شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو فردا هم به خوبی و خیری و خوشی باد.
خب چه خبر دارین از بورس؟
من چهار خبر در مورد تحولات هفته جاری بورس تهران دارم که اولین و مهمترین خبر در مورد واگذاری سهام مدیریتی دولت در شرکت تراکتورسازی ایران است. همون گونه که مستظرفتین، شرکت تراکتورسازی ایران بزرگترین شرکت تراکتورسازی در خاورمیانه استش. دولت در هفته جاری سهام خودش رو به دو شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانی و شرکت سایپا با نقد و اقساط واگذار کرد. و جالبه که بدونی که شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانی وابسته به مؤسسه مالی اعتباری مهر هست که مؤسسه مالی اعتباری مهر هم وابسته به صندوق قرض‌الحسنه بسیجیان هستش. هر کدوم از این دو شرکت، یعنی شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانی و شرکت سایپا، 22% سهام تراکتورسازی ایران رو خریداری کردن. و اما نکته جالب اینجاست که گفته می‌شود که واگذاری سهام مدیریتی تراکتورسازی ایران به نرخ تقریبی حدوداً 160 میلیارد تومان نوعی ارزان فروشی و به ضرر دولت و به نفع خریداران شرکت عظیم تراکتورسازی ایران بوده.
خب همچنان که شما گفتین، انتقادهای بسیاری در روزنامه‌های تهران در این باره بود. باید یک بار به طور مفصل به این مسئله بپردازیم. خبرهای دیگر چی؟
خبر دوم در مورد انتشار گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت تجهیز نیروی زنگان، یکی دیگر از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران هستش. این شرکت وابسته به ایران ترانسفو هست و ایران ترانسفو هم وابسته به وزارت نیرو هستش. طبق بند 15 گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت تجهیز نیروی زنگان، یعنی شرکت مؤسسه حسابرسی دانشگر محاسب، شرکت تجهیز نیروی زنگان در سال 86 مبلغ 3 میلیارد تومان وام از بانک ملی زنجان با نرخ بهره سالانه 12% به بهانه تولید و طرح توسعه اخذ کرده و مبلغ 2 میلیارد تومان از این وام رو به اشخاص و شرکت‌ها بدون اخذ تضمین مطمئن و ملکی و فقط در قبال اخذ چک از اونها به عنوان وام با نرخ بهره سالیانه 72% پرداخت کرده. خبر سوم در مورد ادامه ابهام در روند آزادسازی نرخ سیمان از سبد حمایتی هستش. همچنان که من هفته پیش اشاره کردم، غیر ممکنه که دولت اجازه بده که نرخ سیمان آزاد بشه، اما به شرکت‌های سیمانی یک افزایش نرخ 10-12 هزار تومانی در هر تن دادن که در واقع این افزایش نرخ نمیتونه جبران کننده هزینه‌های روبه رشد اونها در زمینه هزینه سوخت مصرفی و هزینه‌های دستمزد و نیروی انسانی باشه. بنابراین پیش بینی میشه که در هفته آتی سهام سیمانی از این التهابی که در واقع در موردش تشکیل شده خارج بشه. خبر مهم بعدی در مورد عرضه سهام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی در روز شنبه 28 اردیبهشت ماه خواهد بود. با توجه به ارزش بالای دارایی‌ها و ناوگان عظیم این شرکت، پیش بینی میشه که 2.5% سهام این شرکت در روز شنبه در نرخ بالای 240 تومان به فروش بره.
خب چه پیش بینی میشه از بورس تهران در هفته آینده داشت؟
همچنان که من هفته گذشته گفتم که این هفته هفته پر رونقی خواهد بود، هفته پر رونقی رو در بورس پشت سر گذاشتیم، اما هفته آتی در بورس تهران هفته پر نوسانی خواهد بود و البته رونق اون کمتر از رونق هفته جاری و کنونی خواهد بود. در تحلیل نهایی هفته آتی برای بورس تهران هفته‌ای در واقع نسبتاً خوب خواهد بود.
با سپاس از علیرضا احمدی در تهران. اکنون نوبت به چند خبر اقتصادی میرسد که به اتفاق همکارم رویا کریمی تهیه کرده ایم.
در خبرهای هفته پیش گفتیم که دولت گرم تهیه لایحه‌ای برای بستن مالیات بر اماکن مسکونی خالی و بر مابا تفاوت قیمت خرید و فروش مستغلات است. در اولین گام در این راه روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی با طرح دو فوریتی وضع مالیات بر خانه‌های خالی مخالفت کرد. گفته می شود نمایندگان مجلس به کنار گذاشتن طرح وضع مالیات بر خانه های خالی رأی دادند تا فضا را برای بررسی لایحه‌ای که دولت برای مالیات بر معاملات املاک به زودی ارائه می کند آماده باشد. طرح مالیات بر خانه های خالی سال گذشته به محض تدوین با واکنش وزارت مسکن و شهرسازی روبرو شد. با ارائه گزارش مستند و تحقیقی این وزارتخانه اعلام کرد حجم خانه‌های خالی در کل کشور رقمی طبیعی و استاندارد است و اصلاً نیازی به وضع تدابیر خاص برای کاهش تعداد خانه‌های خالی وجود ندارد.
در این میان محمود جهانی مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی وزارت مسکن اعلام کرد که بر مبنای آخرین بررسی‌های صورت گرفته توسط کارشناسان این وزارتخانه قیمت تمام شده 1 متر مربع مسکن در تهران و شهرهای بزرگ حدود 380,000 تومان است. این معنیش خانم کریمی این هست که یک آپارتمان 100 متری در تهران با 38 میلیون تومان قابل ساخت است. حالا اگر 20% هم برای بساز بفروش ها سود محاسبه کنیم، قاعدتاً باید با 45 میلیون تومان بشه یک آپارتمان 100 متری در تهران خرید. شما که تازگی در تهران بودین چنین چیزی رو ممکن می‌بینید؟
من فکر نمی‌کنم با این قیمت حتی بشه یه خونه 40 متری در تهران خرید. واقعا غیر قابل باوره.
اما به این خبرم توجه کنید که عملاً محاسبات وزارت مسکن رو بی‌معنی می‌کنه. امروز پنجشنبه روزنامه دنیای اقتصاد با انتشار میزان رهن و اجاره آپارتمان در غرب تهران نوشت که کرایه ماهانه یک آپارتمان 64 متری در گیشای تهران 220 هزار تومان در ماه و پرداخت 16 میلیون تومان رهن است. به مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت پیشنهادها و انتقادهای شما هستم.
هیئتی از صندوق بین‌المللی پول که هفته گذشته از ایران دیدن کرد، تورم را از مهمترین چالش‌های کوتاه مدت اقتصاد ایران خواند. صندوق بین‌المللی پول تقویت جایگاه مالی، افزایش نرخ بهره و شناور کردن بیشتر نرخ مبادله ارز را به عنوان سه راهکار مهم برای مقابله با آن پیشنهاد کرده است. و بعد از 25 سال حسین کاظم‌پور اردبیلی به عنوان نماینده ایران در اوپک جای خود را به محمد علی خطیبی داد. محمد علی خطیبی در دوره وزارت نفت محمد آقازاده سمت کارشناس ایران در اوپک را عهده‌دار بود و هم‌اکنون نیز علاوه بر معاونت بازاریابی شرکت ملی نفت در مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی ایران فعال است.
اختلاف نظر میان رئیس جمهوری و رئیس کل بانک مرکزی بر سر تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی که به شکل مجادله‌ای پنهان در جریان بود روز سه‌شنبه به اوج خود رسید، هنگامی که رئیس جمهوری در یک نشست خبری با اقتصادی خواندن کاهش نرخ سود بانکی گفت دولت نرخ سود بانکی برای بخش مسکن، کشاورزی و صنعت و معدن را 10% تعیین کرده و برای بخش‌های بازرگانی و خدمات نرخ 12% را درست می‌داند. در واکنش به این اظهار نظر آقای احمدی نژاد، طهماسب به مظاهری رئیس کل بانک مرکزی روز چهارشنبه گفت نرخ سود 10% که توسط رئیس جمهوری اعلام شد غیر قابل ابلاغ است. به گفته آقای مظاهری اینک سه بسته سیاستی متفاوت و متناقض در برابر یکدیگرند. یک بسته سیاستی بانک مرکزی، دیگری بسته کمیسیون اقتصادی و بالاخره بسته پیشنهادی رئیس جمهوری. نظر دکتر علی رشیدی کارشناس اقتصاد ایران را در این باره می پرسم. آقای رشیدی میگوید نرخ بهره‌های دستوری هیچ قرابتی با واقعیت‌های اقتصادی ندارد. علی رشیدی:
بله دیگه، این نرخ‌های رو تعیین کردن و سعی میکنه که به طور دستوری نرخ‌ها رو بخواد ثابت بکنه، ولی اصل قضیه این است که این نرخ‌ها هیچ ربطی به واقعیت ارزش پول برای مصرف کننده یا وام گیرنده نداره، چون تا زمانی که نرخ تورم از 22% بالاتره، هر کسی که دسترسی داشته باشه به این اعتبارات اتوماتیک میتونه یک رانتی داشته باشه، شاید 10% تا گاهی ممکنه بشه 50% 60% که بتونه این پول رو صرف واردات بکنه و از اون استفاده بکنه، اونم چند بار در سال. بنابراین نرخ بهره واقعی میتونه خیلی خیلی از اینا بالاتر باشه.
با در نظر گرفتن رد عملی بسته پیشنهادی آقای مظاهری الان تکلیف ایشون چی میشه؟
هیچی، آقای مظاهری بسته سیاستی و مدیریتی که داده بسیار بسیار تخیلی هست و با کمک مشاورانی که من فکر نمی‌کنم دانش بانکی داشته باشند یک چیزایی رو تنظیم کرده که 100% به عقیده من اگر اجرا بشه عملیات بانکداری رو بسیار سخت و مشکل میکنه و برای فعالیت‌های اقتصادی مسائل مدیریتی بسیار زیاد ایجاد میکنه و راه حلی هم برای مشکلات پنج‌ششگانی که اقتصاد الان داره راه حلی نیست، نخواهد بود. یعنی
خب رد این پیشنهادهای بانک مرکزی جایی برای ادامه خدمت آقای مظاهری در بانک مرکزی باز میذاره یا اینکه ایشون باید بره؟
خب حالا این دیگه بستگی به پوست سختی آدمیزادها داره، ایشون اهل استعفا نیستند و ممکنه باز مدتی اونجا ادامه بدن، ولی اونچه که مسلمه مسائل پولی و اقتصادی و مالی تورم، بیکاری، رکود، اینها با این بسته مسئله ها حل نخواهد شد. نظر بنده است.
نظر آقای دکتر رشیدی را در باره نرخ بهره بانکی میشنیدید. به مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت پیشنهادها و انتقادهای شما هستم. حال میرسیم به گفتگو با دکتر فریدون خاوان و دکتر جمشید اسدی، کارشناسان اقتصادی در پاریس، درباره تورم و کنار کشیدن شرکت‌های نفتی از سرمایه‌گذاری در ایران. آقای خاوان، ظاهراً آقای رئیس جمهوری مدت زیادی رو لازم داشت تا مشکلات اقتصادی و از جمله گرانی و تورم بیش از اندازه رو قبول کنه. به نظر شما چرا این همه طول کشیده تا رئیس جمهوری اسلامی ایران به وضع واقعی اقتصاد کشور پی ببره؟
چقدر طول میکشه که رئیس جمهوری ایران به مسئله گرانی پی ببره؟ خب ایشان بارها از آغاز دوره ریاست جمهوریش هدفش رو اعلام کرده بود که نرخ تورم رو باید در ایران تک رقمی بکنه و حتی در بعضی از موارد من دقیقا خاطرم هست که آقای احمدی نژاد گفته بود که ما حول هوش 10-11% در ایران نرخ تورم داریم و به زودی نرخ تورم ایران یک رقمی خواهد شد. چنین رئیس جمهوری در رویارویی با واقعیت تا مدتی مقاومت نشون میده و در حال حاضر که بر اساس آمار رسمی نرخ تورم پیرامون 20% میچرخه و بر اساس آمار غیر رسمی دست کم بالای 25% نوسان میکنه، چطور ممکنه که بگه اصولاً تورم در ایران وجود نداره؟ منتها ایشون این نرخ تورم و افزایشش رو در حال حاضر به اصطلاح نسبت میده به پدیده‌های خارجی که البته در این زمینه نمیشه تکذیب کرد نوعی بازگشت تورم رو به اقتصاد بین‌المللی، ولی هیچ ربطی نداره مسئله تورم در کشورهای خارجی و مسئله نرخ تورم در ایران.
بر اساس آماری که صندوق بین‌المللی پول منتشر کرده، ایران پس از زیمبابوه، میانمار، گینه و اریتره پنجمین نرخ تورم بالای دنیا را داره.
نرخ تورم در اصل ناشی از عوامل داخلی درونی ایران هست. منتها تردیدی نیست که البته با توجه به وضعیت
فعلی اقتصاد ایران و در رابطش با اقتصاد بین‌المللی باید انتظار داشت نرخ تورم در ایران از اون چیزی هم که در حال حاضر هست بیشتر بشه.
در هر حال آقای اسدی در اولین سخنرانی آقای رئیس جمهوری در سال نو اعلام کرد که به زودی باید شاهد تغییرات مهم اقتصادی در ایران بود و روز سه‌شنبه آقای احمدی نژاد در نشست خبری خودش گفت برای درمان مشکلات اقتصادی ایران راه‌حل‌هایی را طراح کردیم که در 6 سرفصل است و به زودی در هفته اول تیر ماه به طور کامل به اطلاع مردم خواهد رسید. خب در این طرح آقای رئیس جمهوری چه چیز قابل پیشبینی است؟
به نظر من هیچ چیز جدیدی در این برنامه نخواهد بود و در این حال آقای رئیس جمهور کم لطفی میکنند وقتی که میفرمایند از صاحب نظران و کارشناسان و دانشمندان در این مورد پرسجو کردیم. نظر اقتصاددانان و نامه های مختلفی که دادند با بیمهری بسیار آقای رئیس جمهور مواجه شد و حتی قول داده بودند بعد از نشست سمبولیکی که با اقتصاددانها داشتند پیگیری کار اونها را بکنند و چنین نکردند. حتی کارشناس اقتصادی نزدیک که خودشون هم از کابینه بیرون رفت. اما نکته دوم، به خاطرتون میارم که از اول زمامداری آقای رئیس جمهور احمدی نژاد بارها فرموده بودند که در هفته دیگر در ماه دیگر چنین خواهم کرد و چنان خواهم کرد و چنین نکردند.
آقای خاوند، یکی از خبرهای مهم هفته که پشت سر گذاشتیم این بود که شرکت نفتی شل در یک موضع‌گیری رسمی خروج خودش رو از فاز 13 پارس جنوبی اعلام میکنه. شرکت فرانسوی توتال هم چندی پیش از حضور خود در فاز 11 پارس جنوبی صرف نظر کرد. کارشناسان میگویند که این به این معنی خواهد بود که 27 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی تقریبا منتفی است. عده‌ای میگن که سیاست عدم مدیریت مسئولان در جذب سرمایه گذاری هاش و تکنولوژی دلیل این مسئله است. ناظران بین المللی مطرح میکنن که این دو شرکت زیر فشار آمریکا و تحریم هایی که سازمان ملل بر ایران بسته از تندر دادن به این قراردادها تفره میرن. چه علتی میتونه داشته باشه که این شرکت ها حاضر به سرمایه گذاری در پارس جنوبی نیستن و یا اینکه توافق های اولیه‌شون رو پس میگیرن؟
تمام این عوامل میتونن نقش داشته باشن. البته عامل اصلی مسائل مربوط به تحریم اقتصادی ایران هست، قطعنامه های پی در پی شورای امنیت هست، فشارهای ایالات متحده آمریکا. ولی همین شرکت ها و در مجموع اتحادیه اروپا به گونه بسیار بسیار مصرانه خواستار این هستند که در طرح‌های گاز ایران به خصوص مشارکت بکنند. ایران از لحاظ منابع گازی کشور استثنائیه و اونطوری که مدیر کل شرکت توتال میگفت به تازگی حتی اکتشافات کامل هم هنوز در ایران به وجود نیامده، وگرنه به گفته ایشون منابع گازی ایران حتی بیشتر از اون چیزی که هست ارزیابی خواهد شد. بنابراین در مجموع اروپایی‌ها به شدت میخوان در میدان‌های گازی ایران حضور پیدا بکنند، حضور داشته باشند و تا اونجایی هم که بتوانند تلاش میکنند که این مذاکرات طولانی بشه و حتی به یک نوعی حضور سمبولیک خودشون رو در انتظار موارد بیشتر حفظ بکنند. به چه دلیل این اصرار هست؟ به دلیل اینکه اتحادیه اروپا نمیخواد زیر نفوذ روسیه از لحاظ گاز قرار بگیره و در آینده مجبور بشه که تمام تخم مرغ‌های خودش رو از لحاظ گاز در سبد روسیه بگذارد. منتها مسئله ای که متاسفانه ما باش درگیر هستیم اینه که دولت جمهوری اسلامی این بازی رو متوجه نیست و وضعیتی رو به وجود آورده که ممکنه اروپایی‌ها بیش از پیش وابسته به گاز روسیه بشن و در ایران هم شرکت گازپروم حرف اول رو بزنه و در اون شرایط اینطور خواهد بود که ایران حتی برای فروش گازش در آینده میان مدت و حتی دراز مدت مجبوره که از کانال روسیه بگذره. برای منافع دراز مدت مردم ایران بسیار دردناکه اینکه ایران از لحاظ گاز بیش از پیش زیر سلطه روسیه قرار بگیره.
همزمان آقای اسدی، این مشکلاتی که ایران باش روبرو هست موجب این میشه که در حقیقت کشورهای دیگه حاشیه خلیج فارس از این فرصت استفاده کنن و گاز خودشون رو در بازارهای بین‌المللی با شرایط مناسب بفروشن.
بله، ببینید در مورد مثلا قطر با کمک امریکایی ها قرار است بزرگترین بورس جهانی گاز رو در کشور خودش ایجاد بکنه، یعنی یک چیزی مثل آنچه که در لندن وجود داره. یک همچین اتفاقی اگر بیفتد که هیچ دلیلی نیست با توجه به تنش هایی که ایران افروخته است با جامعه بین‌المللی برای قطر اتفاق نیفتد، اون وقت حتی اگر قطر یک سانتی متر مکعب گاز نداشته باشد، وزنه بسیار مهم میخواهد بود در بازار جهانی گاز، به خصوص که این با کمک آمریکایی‌ها داره این کار انجام میشه. در عین حال ضمن تایید تحلیل‌های دکتر خاوند در مورد گازپروم در ایران، شاید اندکی بنده کمتر از ایشون خوشبین باشم در این مورد، چون حتی اگر گازپروم بتواند خودش رو برهاند از فشارهای بین‌المللی فعال بشه در صنعت نفت و گاز ایران که بنده اینو بسیار بعید میدونم، باز احتیاج خواهد داشت به تکنولوژی‌های غربی و به ویژه آمریکایی که خب در مورد ایران به اونها دسترسی نخواهد داشت. در عین حال پروژه‌های بزرگ همچنان که مورد اشاره دکتر خاوند بود برای گاز ایران که فعلا با تحقیقات که تا امروز شده است دومین کشور به لحاظ منابع گازی در جهان هست، این راه انداختن یک همچین منابع عظیم گازی احتیاج به آنچه دارد که در اصطلاح فرنگی‌ها کنسرسیوم میگن، یعنی شرکت‌های تکنولوژیکی مختلف، شرکت‌های مالی مختلف با همدیگه کار میکنن تا بتونن این پروژه‌های بزرگ رو راه بندازن. اگر این کار بخواد صورت بگیره، گازپروم احتیاج به مؤسسات مالی داره و علارغم اینکه تا قطعنامه‌های امروز صنعت نفت و گاز کشور ما به طور مستقیم مورد تحریم قرار نگرفته است، اما مؤسسات مالی و بانکی زیر فشار عظیمی هستند طبق همین قطعنامه‌های قانونی شورای امنیت سازمان ملل متحد برای کار کردن با شبکه‌های مالی ایران و برای سرمایه‌گذاری کردن در ایران.
به مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا گوش می‌کنید. منتظر دریافت پیشنهادها و انتقادهای شما هست. البته تنها ایران نیست که در حال حاضر با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکنه. قدرتمندترین اقتصاد دنیا یعنی آمریکا سالهاست که در بازرگانی خارجی خود با تراز منفی بسیار بالایی روبروست. آمریکا به رغم صدور صدها میلیارد دلار کالا به خارج، نیاز به واردات بیشتری از صادرات خود دارد. برای بررسی وضعیت بازرگانی خارجی آمریکا پای صحبت دکتر کامران دادخواه، استاد دانشگاه در بوستون آمریکا نشستم. آقای دادخواه، میتونین وضعیت بازرگانی خارجی آمریکا را برای شنونده‌های رادیو فردا توضیح بدید؟
به طور کلی آمریکا از نظر کالا فقط 1150 میلیارد دلار در سال صادر میکنه و نزدیک به 2000 میلیارد دلار یعنی 1964 میلیارد دلار وارد میکنه. البته این عددها بر اساس سال 2007 و در نتیجه کسری داره در حدود 815 میلیارد دلار.
یعنی 40% بیشتر از اون چیزی که صادر میکنه وارد میکنه. خرید واردات از کجا تامین میشه؟
در درجه اول بایستی خدمات رو به این اضافه کرد، ولی عمده این از طریق این است که کشورهای خارجی، چین، کانادا، اروپا و غیره در آمریکا سرمایه گذاری میکنن یا اوراق قرضه دولت آمریکا یا غیره رو خریداری میکنن و نگه داری میکنن. بنابراین در مجموع خارجی ها به قول معروف تامین مالی میکنن.
آمریکا چی صادر میکنه و چی وارد میکنه عمدتاً؟
چیزهایی که صادر میکنه قسمت عمدهش کالاهای سرمایی و ماشینالات و کالاهای صنعتی، ولی آمریکا کالاهای مصرفی، کالاهای کشاورزی هم صادر میکنه. به عنوان مثال کالاهای سرمایی و ماشینالات حدود 446 میلیارد دلار، کالاهای صنعتی 315 میلیارد دلار. اینا بازم عددهای سال 2007 و کشاورزی حدود 92 میلیارد دلار صادر میکنه. در مقابل همه این چیزها رو بازم وارد میکنه. قسمت عمده‌ای که آمریکا وارد میکنه کالاهای مصرفی است و نفت و مشتقات اون، حتی غذا هم وارد میکنه. یعنی یک ملغمه است از همه چیزهای مختلف.
شریکای تجاری آمریکا در درجه اول چه کشورهایی هستن؟ به نظر میرسه که در سالهای اخیر چین رتبه اول رو گرفته یا اینطور نیست؟
البته باعث بگیم که اگر ما اتحادیه اروپا رو یک واحد حساب بکنیم یه خورده حسابا فرق می‌کنه، ولی کشور به کشور که بگیریم از نقطه نظر صادرات در درجه اول کانادا قرار داره، یعنی آمریکا عمدتاً صادراتش به کانادا است، بعد به مکزیک، بعد به چین، بعد به ژاپن، بعد به آلمان و انگلستان. از نظر واردات اتحادیه اروپا رو کنار بگذاریم، واردات عمده از چین و بلافاصله پشت سر اون با اختلاف کمی کانادا و بعد مکزیک و بعد آلمان و انگلستان قرار داره. یعنی کشورهای عضو پیمان تجارت آمریکای شمالی نفتا عمدتاً طرف‌های معاملات تجاری با آمریکا است. آمریکا روزی 15 میلیون بشکه نفت مصرف داره و از این مقدار 2/3 رو از خارج میکنه، یعنی 10 میلیون بشکه در روز از خارج وارد میکنه و این در نتیجه باعث میشه که هم واردات از مکزیک مقداری نفت، واردات از کانادا مقداری نفت، همینطور از ونزوئلا و همینطور از اوپک. و به عنوان مثال صادرات آمریکا به تمام کشورهای اوپک حدود 49 میلیارد دلاره، در حالی که از اوپک 174 میلیارد دلار آمریکا وارد میکنه.
در اینجا با سپاس از اینکه ما را همراهی کردید، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. وعده ما پنجشنبه هفته آینده در همین ساعت مجله اقتصادی رادیو فردا.
مجله اقتصادی رادیو فردا رو شنیدید. بازم تکرار میکنم، روزه شنبه همینجا همین ساعت هر هفته این مجله رو میشنوید. کم کم به ساعت 7:30 7:30 به عصر تهران نزدیک میشیم و در واقع پایان این مجله شامگاهی. اما شما همچنان کنار ما باشید، کنار رادیو فردا. بخش بعدی خبر رو تا نیم ساعت دیگه با سایر همکارانم خواهید شنید. پیش از پایان در اینجا فرصتیه که راه‌های ارتباطی رادیو فردا رو یک بار دیگه بهتون یادآوری کنم. 00420221124113 شماره‌ای که میتونید روش پیغام بگذارید، صدای شما در بخش‌های خبری ما جای میگیره. راه دیگه‌اش اس ام اس 00420773595555 پیامک یا همون اس ام اس گیر ماست. نظر خودتون رو میتونید بگید. info@radiofarda.com هم آدرس ایمیل ماست. نیوشا بغراتی